ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
چهار دستور رئیس جمهور برای شتاب بخشی به توسعه مکران، از تأمین زیرساخت و تقویت اقتصاد بومی منطقه تا جذب سرمایه و تسریع در تکمیل راهگذر شمال جنوب.
حمله صهیونیست‌ها به منطقه زینبیه دمشق، 9 تن شهید و 19 نفر زخمی شدند. نقطه زنی پهپادهای انتحاری حزب الله در هدف قرار دادن محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک آویوین.
اعمال محدودیت‌های منظم توزیع برق از فردا در سراسر کشور. مدیرعامل توانیر پیشبینی قطع 2 ساعته برق برای مشترکان خانگی و تجاری در تمام استان‌ها.
و واگن‌های ایرانی وارد شبکه ریلی کشورهای CIS می‌شوند. مدیرعامل راه‌آهن از توافق کشورهای مستقل مشترک المنافع برای خرید 200 واگن باری ساخت ایران خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم فنایپور در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
چهار دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در دومین جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در دولت 14 تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی و جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را 4 دستور فوری برای شتاب بخشی به پیشرفت مکران برشمرد. رئیس جمهور در ادامه گفت طرح‌های ارائه شده برای پیشرفت مکران نیازمند تغییرات اساسی است و باید این طرح‌ها با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشد. لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی هم محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان بود.
رئیس جمهور بر مشارکت همه جناح‌ها و سلایق فکری در اداره امور کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت گفت باید تلاش کنیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. رئیس جمهور همچنین تقویت وحدت، توجه ویژه به نقاط کم برخوردار، حفظ پارچگی و یک پارچگی و جلب رضایتمندی مردم را به عنوان اصول لازم الاجرا در دولت وفاق ملی برشمرد. همچنین امروز هیئت دولت با انتصاب آقای محمد علی طالبی به عنوان استاندار جدید کرمان موافقت کرد. استاندار جدید کرمان دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع دکترا در دولت 12 استاندار یزد بوده است. بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم و معاون سیاسی استاندار یزد هم در کارنامه فعالیت‌های آقای محمد علی طالبی به چشم می‌خورد.
رئیس مجلس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان داخلی شکل گرفته و جابجایی رؤسای جمهور دیگر کشورها تأثیری بر توانایی ایران در تامین منافع ملی خود ندارد. در جلسه علنی امروز مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شد.
طرح نظارت مجلس بر امور
سال 90 نمایندگان مجلس 8 در ماه‌های پایانی این دوره طرحی با نام نظارت بر رفتار نمایندگان را به بحث و بررسی گذاشتند.
ما احضار نماینده ها را توسط مقامات قضایی
این طرح مجازات هایی را برای نمایندگان متخلف در دوره 4 خدمتشان تعیین کرد. مجازات هایی همچون تذکر شفاهی، تعهد کتبی، کسر از حقوق و یا محرومیت در کمیته های تحقیق و تفحص و هیئت رئیسه مجلس
تصویب شد.
مصوبه های این طرح پس از رفت آمد بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام سال 91 مهر تایید را از شورای نگهبان گرفت.
قانون
نظارت مجلس.
حالا با گذشت 12 سال از اجرای این قانون، در ماهای ابتدایی مجلس 12 این قانون دستخوش اصلاحاتی قرار گرفته تا خلاهای نظارت بر رفتار نمایندگان رفع شود. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس میگوید ترکیب اعضای هیئت نظارت و ناکارآمدی ضمانت‌های اجرایی از جمله نقص‌های این قانون است. حالا امروز وکلای ملت در بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان علاوه بر موافقت با تغییر ترکیب هیئت تجدید نظر، شروط جدیدی را هم برای اعضای این هیئت تعیین کردند. زنگنه، نائب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
ترکیب تغییر کرد به نحوی که افرادی که در هیئت بدوی و در هیئت تجدید نظر هستند دچار تعارض منافع نشن در قبال رأیی که میخوان بدن.
امروز همچنین رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به انتخابات آمریکا از بی‌اثر بودن این رفت و آمدها بر مردم ایران گفت:
استقلال عمل و پرهیز از هر گونه وابستگی به کشورهای خارجی اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در هر زمینه‌ای صرفاً در این چارچوب به دست آمده است. در این زمینه در کنار تقویت بنیه دفاعی، مهمترین اقدام ما مسئولان حل مسائل بر زمین مانده مردم، مخصوصاً حل مشکلات اقتصادی کشور است که بهترین بازدارندگی را در برابر هر تهدید و فشاری دارد و ضامن موفقیت در آوردگاه بین المللی است.
جلسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در انجام وظایف نظارتی خواهد بود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
بهره برداری از هفتمین چاه قطعه 11 میدان گازی پارس جنوبی. مدیرعامل گروه پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران گفت بهره برداری از این چاه در راستای کاهش ناترازی گاز کشور و در راستای فصل سرما آغاز شده است. به گفته آقای ثقفی، با بهره برداری از این چاه ظرفیت روزانه تولید گاز از این قطعه میدان پارس جنوبی از 15 به 18 میلیون متر مکعب افزایش یافت.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از شهادت 5 تن از بسیجیان بومی اهل سنت بلوچ در منطقه سیرکان از توابع شهرستان سراوان در حمله تروریستی خبر داد. اسامی شهدای اهل سنت بلوچ به این شرح است: شهید عبدالرحمن بلوچ زهی، شهید شهبخش بلوچ زهی، شهید عبدالله بلوچ زهی، شهید واحد بلوچ زهی و شهید بشیر سپاهی. پس از وقوع این حادثه، یگانهای مستقر در منطقه به سرعت به منطقه اعزام شده و همکنون تعقیب اشرار توسط رزمندگان اسلام ادامه دارد.
دیدار رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عربستان در تهران. ارتش بود فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان که در صدر هیئت بلندپایه به تهران آمده، با سرلشکر باقری دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر ادامه و ارتقاء تعامل و همکاری‌های دفاعی و آموزشی دو کشور، از علاقه‌مندی ایران برای حضور یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش عربستان در رزمایش دریایی ایران یا حضور این کشور به عنوان عضو ناظر خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان هم ضمن تشکر از مهمان نوازی نیروهای مسلح ایران گفت توافق پکن مبنای خوبی برای افزایش همکاری‌های دو جانبه است و ریاض این توافق را به عنوان یک فرصت راهبردی تلقی می‌کند. در پایان این دیدار، سرلشکر باقری از وزیر دفاع عربستان برای سفر به ایران دعوت کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. در انفجار تروریستی نزدیک زینبیه دمشق 6 تن شهید و 15 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار در یک ساختمان مسکونی در منطقه فاطمیه در پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق روی داد. این آمار نهایی نیست و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.
شمار شهدای حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در روستای علامات شهرستان جبیل در لبنان به 27 نفر افزایش یافت. شماری از شهدا کودک هستند. صهیونیست‌ها همچنین به منطقه واقع میان دو شهرک کفر تبنیت و ارنون حمله پهپادی کردند. اما رزمندگان مقاومت پس از آنکه در جنوب غربی ایترون به شدت با متجاوزان صهیونیست درگیر شدند، شماری از آنها را به هلاکت رساندند و نفوذ آنها را در این منطقه در هم شکستند. حزب الله همچنین شهرک شومیرا، نهاریا، مرگلیوت و کریات شمونه را هدف حملات هوایی قرار داد. منابع خبری همچنین از حمله موشکی به شمال فلسطین اشغالی بدون اینکه آژیر خطر به صدا درآید خبر دادند. یک پایگاه نظامی در شمال عکا، محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی، در پایگاه العباد و اطراف روستای مرکبا نیز از دیگر مناطقی بود که زیر ضربه حملات موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفت.
منابع پزشکی از شهادت 49 نفر در حملات امروز به نوار غزه خبر دادند. بیشتر این افراد در شمال این منطقه به شهادت رسیدند که تمام بیمارستانهایش از خدمت رسانی خارج شدند. شدیدترین حملات علیه اردوگاه جبالیا بود که به شهادت 33 تن از جمله 13 کودک منجر شد. یک مدرسه اسکان آوارگان و محل تجمع فلسطینیان در بیت لاهیا هم از دیگر اهداف صهیونیست ها بود. شهر غزه هم چند بار هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. در مرکز و جنوب نوار غزه هم در گلوله باران و بمباران مناطقی در اردوگاه نصیرات و رفح چند تن شهید و زخمی شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم مقاومت از حمله خمپاره‌ای به مرکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی و هدف قرار دادن 2 نفر بر و 1 بولدوزر در اردوگاه جبالیا خبر داد. در درگیری رزمندگان با نظامیان صهیونیست از فاصله 0 در بیت لاهیا هم شماری از این نظامیان از پا در آمدند.
تظاهرات گسترده در چندین شهر و پایتخت اروپایی برای پایان دادن به نسل کشی در غزه ادامه دارد. همزمان با تجمع مردم کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس و آلمان، خیابان‌های شهرهای مختلف سوئد، دانمارک و ایرلند هم صحنه تظاهرات حامیان فلسطین و لبنان شد. تجمع کنندگان توقف آتش افروزی و پایگان تجاوزهای رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
برخی شهرهای آمریکا عرصه تظاهرات ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بود. در شهر سیاتل، معترضان به نسل کشی مردم غزه و مخالفان جنایات صهیونیست‌ها به خیابان آمدند. تظاهر کنندگان شعار می دادند ترامپ نجات پرست است. آنها توقف حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در واشنگتن، صدها زن در اعتراض به پیروزی دونالد ترامپ تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان انتخاب ترامپ را تهدیدی به حقوق مدنی زنان اعلام کردند. تظاهر کنندگان دست نوشته هایی حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود ترامپ فاشیست است و سکوت نخواهم کرد. در نیویورک نیز هزاران مهاجر ضد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و مواضع ضد مهاجرتیش تظاهرات کردند. ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود اخراج گسترده مهاجران و جلوگیری از ورود پناهجویان را وعده داده بود. معترضان و فعالان حقوق مهاجران پارچه نوشته‌ای حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود عقب نشینی نخواهیم کرد.
با کمک‌های مردمی تا کنون 2000 تن دارو، ارزاق و اقلام زیستی برای کمک به مردم لبنان تهیه و فرستاده شده است. رئیس جمعیت هلال احمر گفت به زودی امدادگران هلال احمر هم برای کمک به مردم نیازمند به لبنان اعزام می شوند. آقای کولیوند:
تا به امروز از نظر کمک‌های نقدی بیش از 200 میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر کمک کردن که بلافاصله تبدیل به دارو و تجهیزات و اقلام غذایی شده و برای عزیزان ارسال شد. لذا به محضی که ما کمک‌ها رو جمع‌آوری بکنیم خیلی سریع کمک‌ها رو ارسال می‌کنیم، گرچه نیاز به کمک‌ها بیش از اینه که ما داریم ارسال می‌کنیم. حالا قرار شد که گروه‌هایی رو هم از هلال احمر ما عازم لبنان بکنیم که اونجا حضوری هم خدمات رو توزیع بکنن در کنار عزیزانی که مد نظر هستن و اقلام به دستشون میرسه.
همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در مخش خانگی و محدودیت تامین سوخت کشور به منظور جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها، جدول خاموشی کشوری تدوین شد و از فردا اعمال می شود.
16 آبان ماه در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به دستور رئیس جمهور مازوت سوزی در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان متوقف شد. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور دلیل این اقدام آلودگی هوا به دلیل مازوت سوزی بود. با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، استفاده نکردن نیروگاه ها از مازوت به دلیل کاهش سوخت در این نیروگاه ها محدودیت هایی برای تولید برق صورت می گیرد. جعفرزاده مدیر کل برنامه ریزی و بهره برداری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی:
85% نیروگاه های حرارتی کشور سوخت پشتیبانشون که سوخت دومشون در عدم وجود گاز هست سوخت گازوئیل، و 15% نیروگاه هامون که نیروگاه های بخاری هستند سوخت پشتیبانشون سوخت مازوته و در صورت نبود گاز با سوخت مازوت قابلیت بهره برداری داره.
وزارت نیرو برای مدیریت انرژی در دوره سرد سال اطلاعیه‌ای صادر کرد. رجبی مشدی مدیر عامل شرکت توانیر:
با توجه به اینکه خب شرایط به گونه ای هستش که ما میخواییم تامین برق پایدار داشته باشیم، تصمیم به این هستش که اولا خب در کلیه شهرها این موضوع هست و ثانیا بر اساس سقف مصرفی که برای هر منطقه تعریف شده، برنامه در واقع محدودیت تامین برق بخش خانگی در واقع تدوین شده.
بر همین اساس اعمال خاموشی های 2 ساعته در مناطق مختلف کشور صورت میگیرد. مشترکان می توانند جهت اطلاع از برنامه زمانبندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به سایت شرکت توزیع نیروی برق در هر استان یا سامانه برق من مراجعه کنند. اعمال محدودیت ها تا زمان تامین سوخت نیروگاه ها ادامه دارد. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان سامانه‌ای طراحی کردند که همزمان انسان و خودرو را شناسایی می‌کند. این سامانه در صورت مخدوش بودن پلاک شکل خودرو را تشخیص و ثبت می‌کند.
تشخیص همزمان انسان، خودرو و چهره با سامانه‌ای که متخصصان مجموعه دانش‌بنیان آن را طراحی و عملیاتی کردند. حسین سیاری، مدیر عامل مجموعه دانش‌بنیان:
در این سامانه اتفاقی که می‌افته در مورد خودرو، اول مدل خودرو تعیین میشه، عکس از خودرو گرفته میشه، پلاک خودرو تعیین میشه و رنگ خودرو مشخص میشه. مزیت این سامانه اینه که مدل ما خودرو بیسه و اگر ماشین فاقد پلاک بود یا پلاکش داره خط خوردگی یا مخدوش بود، ما عکس خودرو رو ذخیرهش میکنیم. در مورد انسان هم خب ما اول انسان رو تشخیص میدیم، بعد از اینکه انسان رو تشخیص دادیم چهرهش رو نشون میدیم و این چهره یا برای ما شناخته شده است یا ناشناخته شده است. بعد اگر این فرد مجاز نباشه در سیستم شروع میکنه آلارم‌های مخصوص به خودش میده.
اما مزیت این سامانه نسبت به سامانهای نظارتی مشابه. حسین سیاری، مدیر عامل مجموعه دانش‌بنیان:
نرم افزار کاملا بومی هستش، یعنی کلا از الگوریتم‌هایی که توی نرم افزار استفاده شده و خود دیتابیس ها همه طراحی خودمون هستش. مورد دوم هم از نظر دقت و قابلیت رقابت با محصولات مشابه داره. ما در پلاک دقت بالایی رو داریم، در چهره هم دقت قابل توجهی رو داریم و سیستم ما به صورت یک پارچه است. اکثر سیستم هایی که الان موجود هست یا صرفاً داره روی چهره کار میکنه یا صرفاً داره روی پلاک خود رو کار میکنه. ما یک سیستم جامع نظارتی داریم.
متخصصان این مجموعه دانش‌بنیان با تجاری سازی محصول موفق به نصب و راه اندازی آن نیز شدند. رسول زردینی، کارشناس پردازش تصویر:
افتخار همکاری با دانشگاه یزد، دانشگاه اصفهان، شهرداری میبود و شهرداری یزد رو داشتیم و با مجموعه دیگه هم در حال صحبت هستیم که انشالله در خدمت اونا باشیم.
این محصول فناورانه با ارائه خدماتی توجه مشتریان را نیز جلب کرده. رسول زردینی، کارشناس پردازش تصویر:
بیشترین بازخوردی که ازشون گرفتیم این بوده که چون پیاده سازیش توسط خودمون بوده، هر امکاناتی که نیاز داشتن، هر شخصی سازی که نیاز داشتن و میتونستیم سریع انجام بدیم براشون و پشتیبانی سریع و در لحظه که تیمم در خدمتشون بوده.
هر یک از دوربین های نصب شده در این سامانه قابلیت تشخیص بیش از 30 چهره رو به شکل همزمان داره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
مالکان خودروهایی که بیش از یک سال است در توقفگاه پلیس هستند، باید هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور میگوید در صورت مراجعه نکردن مالکان خودرو به عنوان رها شده تلقی شده و به مزایده گذاشته می شود.
قیمت بیقرار تاکسی های اینترنتی پس از حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی، حالا خبرهایی به خبرنگار ما رسیده که معلوم شده تاکسی های اینترنتی با اقدامی جدید هزینه سفر رو بالا میبرن.
همین چند ماه پیش بود که برخی از مردم از وجود گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گلایه داشتند.
تا من عجله دارم و نزنم قبول نمی کنم.
تا اینکه با ورود سازمان تعزیرات این گزینه حذف شد. آقای اصفهانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
تذکر جدی میدم به تاکسی های اینترنتی که این گزینه رو از مجموعه گزینه هاشون حذف بکنن.
اما حالا خبرها و گلایه هایی شنیده می شود که تاکسی های اینترنتی با یک روش دیگر اقدام به افزایش چندین باره قیمت می کنند.
انگار که همون عجله دادن در یک پلتفرم دیگه ای داره اجرا می شه.
قیمت ثابتی نداره.
135 تومن یا میشه 250 تومن تو یک دقیقه.
تعداد این ماشینایی که تو همین میدون هستن رو نگاه کنید، کسی قبول نمیکنه. این قبول نمیکنه، میره بعدی هی قیمت میره بالاتر تا قبول کنن.
اول از 155 تومن، بعد راننده گرفت و لغو کرد، دوباره ارسال شد به راننده‌های دیگه. حالا 30 تا راننده بودن قبول نکردن، اسنپ کرایه رو برد بالاتر 164 تومن، بازم درخواست رو قبول نکردن، باز شد 186 تومن، هی همینطور قیمت میرفت بالا. قبول نمی کردن، شد 226 تومن که یهو راننده قبول کرد.
راننده هست رو قبول نکنم قیمت میره بالاتر.
اگه بالا هم هست مثلا 300 تومن هم هست، 200 تومن هم هست، 500 تومن هم، همونو بگیره، یه از اون بیشتر نگیره.
علت این اقدام را از شرکت های تاکسی اینترنتی جویا شدیم. یکی از شرکت ها مهمترین علت آن را حذف گزینه عجله دارم بیان کرد.
در مواردی برای متعادل شدن نسبت عرضه به تقاضا ممکن است قیمت پایین بیاید که با نارضایتی راننده مواجه می شود. در مواردی هم برای ایجاد همین تعادل ممکن است قیمت بیشتر شود که این موضوع هم نارضایتی مسافر را به دنبال دارد.
و دیگری گفت:
قیمت سفرها به صورت هوشمند است. هنگامی که یک درخواست سفر توسط هیچ سفیری مورد قبول قرار نمی‌گیرد، الگوریتم قیمت‌گذاری به صورت خودکار مجدداً تلاش می‌کند که قیمت بهینه را محاسبه کند.
برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ مسئولان تعزیرات رفتیم که روابط عمومی این سازمان اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است. اما با توجه به اینکه مسئولین تعزیرات عجله دارم را تخلف می‌دانستند، آقای اصفهانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
از مستاق‌های بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است.
باید منتظر ماند و دید که اقدام جدید تاکسی‌های اینترنتی را هم تخلف می‌دانند یا نه. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
توافق کشورهای مستقل مشترک المنافع برای خرید 200 واگن باری ساخت ایران. مدیر عامل راه آهن از توافق راه آهن‌های کشورهای عضو اتحادیه CIS برای خرید واگن از ایران و توافق برای سیر قطارهای ایرانی در نشست شورای حمل و نقل این اتحادیه در ازبکستان خبر داد. آقای زاکری:
خوشبختانه در این سفر توافقی برای تولید واگن‌های باری در داخل کشور و به نوعی واگذاری به یکی از شرکت‌های در واقع عضو CIS مطرح شد و توافق اولیه و به صورت چهار جانبه امضا شد که این هم یکی از در به نوعی عرضه خواهد شد. اجازه سیر واگن‌های ایرانی در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به توافقاتی رسیدیم و پروتکل بین دو کشور امضا شد.
خب همونطور که شنیدید، مالکان خودروهایی که بیش از یک سال است در توقفگاه پلیس هستند باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند، در غیر این صورت به مزایده گذاشته می شوند.
وجود 70,000 خودروی رسوبی در توقفگاه‌های کشور. آقای قیاسوند، رئیس پارکینگ خودروهای توقیفی:
بعد خودرو خارجی اونو حداقل 5 سال 6 سال تو پارکینگ هستن.
بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه، خودروهایی که بیش از یک سال توقف در توقفگاه‌ها داشته باشند خودروی رسوبی محسوب می‌شوند. پلیس راهور از ابتدای مهر ماه به مالکان خودروهای رسوبی فرصت 3 ماهه داده تا نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص خودروشون اقدام کنند. سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
ما در چند مرحله در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهیش کردیم باید مراجعه کنن به
پلیس به علاوه ده در تمامی شهرستان‌ها و در خود راهور تهران بزرگم میتونن به پلیس علاوه ده میتونن به سایت tehran.rahbar120.ir مراجعه کنن.
بنابر اعلام پلیس راهور اگر مالکان تا 3 ماه پس از اطلاع رسانی پلیس برای ترخیص مراجعه نکنند خودروی آنها با عنوان رها شده تلقی خواهد شد و مراجع قضایی نسبت به فروش وسیله نقلیه اقدام خواهند کرد. سرهنگ کویسرکانی رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور:
آنچه که برابر آمار ما هست خودرویی که در توقفگاه هستن در مجموع کمتر از 40% توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف شده و مابقی توسط سایر ارگانهایی که خب مسئولیت دارن تو این حوزه توقیف شده و به پارکینگ ها منتقل میشه. منتها خب چون ستاد ترخیص در اختیار راهنمای رانندگی است در نهایت مردم مراجعهشون به ما خواهد بود.
سرهنگ کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
برای تسهیلشون هم اومدن اقداماتی رو انجام دادن که حتی اگر قبض پارکینگ هم نداشتن میتونن مراجعه کنن برای ترخیصشون و یا اگر مدارکشون هم ناقصه ولی به شرطی که استلامات خودمون رو بگیریم پس نقلیه رو تحویل مالک یا متصرف میدیم.
مالکان خودروهای رسوبی تا پایان آذر ماه مهلت دارن با ارائه مدارک مالکیت و شناسایی در دفاتر پلیس به اضافه ده نسبت به ترخیص خودروشون اقدام کنن. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون بهداشت وزیر بهداشت در آیین اولین رویداد ملی نفس که با موضوع نجات فرزندان سقط به همت بسیج جامعه پزشکی برگزار شده بود گفت اگر میزان رشد جمعیت همین گونه پیش رود تا 17 سال دیگر از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. آقای رئیسی افزود تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 40% از علل سقط جنین نخواستن فرزند بیشتر است.
حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، یعنی مساوی میشه، یعنی همینقدر که تولد داره صورت میگیره همینقدر هم مرگ در کشور داره اتفاق میفته. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه صفر. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 5 میلیون، 40 میلیون، 42 میلیون نفر جمعیت میشه اگه با همین روشی که جلو میریم جلو بریم میشه 42 میلیون نفر. کشور ایران میشه 42 میلیون نفر.
در حاشیه این مراسم از جمعی از سفیران، مدیران برتر و خانواده هایی که تصمیم به حفظ جنین های خود گرفته بودند تجلیل شد. فعالیت بیش از 300 مرکز نفس در سراسر کشور توانسته تا کنون از سقط بیش از 6000 جنین در کشور جلوگیری کند.
نشست قرارگاه فرهنگی راهیان نور با حضور سردار کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و فرمانده جدید قرارگاه فرهنگی این ستاد برگزار شد. فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور خبر از ترسیم نقشه راه فرهنگی با اخذ نظر نمایندگان 40 دستگاه عضو خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین ادیانی همچنین از لزوم تقویت راویان و برنامه ریزی فرهنگی برای کاروانهای زیارتی گفت.
باید ما کمن و کیفن این راویان رو در حقیقت ارتقا ببخشیم و قدم بعدی یه برنامه فرهنگی به سین و روش جاری از مبدأ تا مقصد و از مقصد تا پایان شبیه کاروانهای زیارت اعتبادالله به تدوین کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در 26 مهر سال جاری با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور منصوب شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم 63 متهم پرونده چای دبش تا پایان آذر خبر داد. آقای القاسی مهر گفت حکم این پرونده چون در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.
وقت رسیدگی این دادگاه هم برای 3/9/1403 همین چند دو هفته آینده در واقع تعیین شده که مقرر هم بر این شده که این پرونده به جلسات دادگاه به صورت مستمر بدون وقفه انجام بشه به طوری که پیشبینی ما پیشبینی ما، یعنی پیشبینی خود قضات دادگاه که من ازشون سوال کردم، فرمودن که پیشبینی ما این است که از ابتدای ماه آینده که دادگاه جلسه دادگاه آغاز و شروع به رسیدگی خواهد کرد تا پایان ما انشاءالله بتوانند با تشکیل جلسات مستمر خاتمه